بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اینکه برای وجود ارباب انواع به قاعده امکان اشرف و مشاهده استدلال کردیم، به دلیلی که دیگران بر وجود این اقول اقامه کردن پرداختیم و گفتیم که این دلیل درست نیست. دلیلشون این بود که انسانیت و ماهی انسانیتون اقتضای کسبت ندارد. این یه مقدمه. مقدمه دوم، چیزی که اقتضای کسبت نداشته باشد اقتضای وحدت دارد. نتیجه گرفتن که پس انسانیت اقتضای وحدت دارد و انسانیت به ماهی انسانیتون واحد است. و بعد گفتن که این واحد در موجودات خارجی موجود است، یا به تعبیری بر موجودات خارجی صادق است، پس مثل موجودات خارجی خودش هم موجود است خارجی. و به این ترتیب ثابت شد که انسانیت واحدی که کلی است در خارج موجوده، و این همون مثال افلاطونی است. فثبت که ما مثال افلاطونی داریم. همونجور که توجه میکنید به این دلیل یه مقدمه داره و سلام علیکم، بعد از اون مقدمه نتیجه گرفته میشه. دو مقدمه دلیل این بود که انسانیت به ماهی انسانیتون اقتضای کثرت نداره. این مقدمه مقبوله، ما ردش نمی کنیم، خودمونم همینو معتقدیم. اما مقدمه بعدی گفت چیزی که اقتضای کثرت نداره اقتضای وحدت داره. این مردوده به نظر ما، و این مقدمه ممنوعی است که در جلسه گذشته من اشکردیم باطل شد. بعد نتیجه گرفت پس انسان به ماهی انسانون موجوده، انسان به ماهی انسانون واحده، و گفت این واحدم موجوده. این نتیجه رو میخوام الان رسیدگی بکنیم که آیا این نتیجه تمامه یا نه. سلام علیکم. که آیا این نتیجه تمام هست یا نیست. خب انسانیت به ماهی انسانیتون واحد است، این کافی نیست. باید ثابت بشود که انسانیت به ماهی انسانیتون که واحد است در خارج هم موجوده. صرف واحد بودن انسانیت برای ما کافی نیست، ما باید علاوه بر واحد بودنش، موجود بودنش فی الخارج رو ثابت کنیم. اما دلیل دلالت بر این مطلب نمی کنه. چرا؟ چون بر فرضی که قبول کنیم مقدمه گذشته رو، یعنی بگیم آنچه که اقتضای کثرت نمی کنه اقتضای وحدت می کنه، و نتیجه بگیریم که انسان به ماهی انسانیتون واحده، سوال میشه که وجود این انسانیت واحد کجاست، در ذهن یا در خارج. این آقایون از باب این که سلام علیکم، از باب این که این انسانیت صادق بر موجودات خارجی است، گفتن پس باید خودش هم خارجی باشد. دلیلشون بر خارجیت این انسانیت واحده صدق این انسانیت هست بر افراد خارجی، و این دلیل همونطور که توجه میکنید مدعا رو افاده نمیکنه، چون صدق انسانیت واحد بر افراد خارجی مستلزم این نیست که این انسانیت واحد در خارج باشه، بلکه اگر در ذهن هم باشد قابل صدق بر افراد خارجی انسان هست. پس شما نتیجه گرفتید واحد بودن انسان رو، ولی از این نتیجه نمیتونید برای بحث خودتون استفاده کنید و بگید که این انسانیت واحده در خارج موجوده، چون بیان شما برای اثبات خارجیت این انسانیت صدق این انسانیت بر افراد خارجی بود، و ما میدونیم صدق انسانیت بر افراد خارجی مستلزم این نیست که انسانیت در خارج باشه، ولو در ذهنم باشه کافی است. پس نتیجه ای که شما گرفتید کافی نیست و مدعای شما رو اثبات نمی کنه. این اشکال دومی است که ما بر استدلال آقایون داریم. اشکال اول این بود که مقدمه ای که می گفت ما لا یقتضی الکثرة یقتضی الوحدة، این مقدمه مقبوله نیست. اشکال دوم اینه که بر فرض این مقدمه مقبول باشه، نتیجه‌ای که عاید میشه از این دلیل به نفع شما نیست، چون خارجیت این انسان واحده رو اثبات نمی‌کنه. ما میتونیم ادعا کنیم، سلام علیکم، میتونیم ادعا کنیم که این انسان واحده در ذهن است. خب صفحه 362 بودیم، صفحه 11 هم ثم هذا الدلیل بعد تسلیم ما فیه من المقدمه الممنوعه، بعد از اینکه قبول کنیم مقدمه ممنوعش رو، هر چرا مقدمه ممنوعه این بود که ما لا یقتضی الکثره یقتضی الوحده، این مقدمه در عبارت در دلیل عقد شده بود، اگر چرش تصریح نشده بود ولی مأخوذ بود در دلیل، و ما همین مقدمه رو هم در جلسه گذشته من کردیم. حالا بر فرض قبول کنیم ما فی الدلیل من المقدمه الممنوعه رو، میگیم این دلیل لا ینتج المطلوب، مطلوب و نتیجه نمیده. مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که انسانیت واحده موجوده فی الخارجه. شما دلیلتون فقط ثابت کرد که انسانیت واحده ای داریم، اما کجا داریم؟ توی خارج داریم یا توی ذهن داریم؟ ثابت نکرد. مدعاتون این بود که انسانیت واحده در خارج موجوده، اما دلیلتون این رو اثبات نمی کنه، زیرا انسانیت واحدی که می تواند حمل شود بر کل به نظر ما انما هی فی الذهن، لزومی نداره در خارج باشه، دلیلی بر خارجیتش نداریم. شما گفتید صدق می کنه بر افراد خارجی، ما میگیم موجود ذهنی هم می تواند صدق کند بر افراد خارجی، احتیاجی به این نداره که خودش خارجی باشد. لا تحتاج لأجل الحمل الى صورت اخرى، یعنی صرف حمل شدن بر افراد خارجی ما را محتاج به یه صورت خارجی دیگری که غیر از اون صورت ذهنی باشد نمی کند، همون صورت ذهنی برای توجیه حمل کافی است و ما دیگه احتیاج به صورت دیگر نداریم تا حمل را توجیه کنیم. لا تحتاج این انسانیت برای اینکه حمل می شود الا اشخاص حل خارجیه، اشخاص درست نیست، لعجل الحمله الا اشخاص حل خارجیه، به بهانه اینکه این انسانیت حمل می شود بر اشخاص خارجی خودش، محتاج نمی شود به صورت دیگری که خارجی باشد غیر از اون صورتی که منتبع در ذهن شده، همون صورت منتبع در ذهن کافی است که این حمل رو توجیه کنه، احتیاج به صورت دیگری نداریم که او توجیه کننده حمل بشه. لتکون تلک صورت الاخرى خارجتن، تا اون صورت دیگر یک صورت خارجی باشد و قائم به ذات باشد، فتکون هی المسل، تا نتیجه بگیریم که همون صورت خارجی واحدی که قائم به ذات است مثال افلاطونی. اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، ما همه مسائل در ذهن حل میکنیم، دیگه به احتیاج به خارج نداریم، صورتی داریم، صورت انسانیتی داریم که واحده و موجودم هست، اما کی گفته موجود در خارج، کافی است که موجود فی ذهن باشه. سلام علیکم. فل احتجاج به هذا الوجه علی اثبات المسل غیر مستقیم، استدلال مستقیمی نیست، به خاطر اینکه اولا مقدمش ممنوع بود، ثانیا بر فرض قبول مقدمه نتیجه اون مدعا رو افاده نکرد. و چزا ما قیل دلیل دومی است که دیگران بر اثبات مسل اقامه کردند. ما بعد از اینکه دلیل اول رو باطل کردیم، حالا وارد این دلیل دوم میشیم، دلیل دوم آقایون رو هم باطل میکنیم. به نظر ما این ادله مفید نیستن و نمیتونن مسل رو اثبات کنن. دلیل دومی که قائلین به مسل اقامه کردن و ما قبول نداریم اینه، گفتن که ما به جهان خارج توجه میکنیم، میبینیم که سلام علیکم میبینیم که افراد یک نوع همگی زائل میشن، بعد از مدتی که زندگی کردن در این دنیا فاسد میشن و از بین میرن، مثلا از جمله افراد انسان، افراد این نوع انسان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که بعد از مدتی زندگی کردن فاسد میشن، ولی نوع باقی است، از اون وقتی که خدا انسان رو آفرید، حالا از ازل بود یا از در لایزال بود، این نوع موجوده تا وقتی که بساط کل انسانیت رو بخواد جمع کنه، که در تمام وقت نوع موجوده، منتها هر وقت در ضمن یه فردی، گاهی در ضمن این افراد، گاهی در ضمن افراد بعدی که بدل افراد قبلی میان، هاکذا به این ترتیب موجودات شخصی میان و نوع در ذهن خودشون محفوظ میمونه. نتیجه میگیریم که اشخاص زائل میشن ولی نوع باقی میمونه. نوع هم امر کلیست، پس ثابت میشه که نوع مثلا انسانیت در حالی که کلیست موجوده، باقیست، از بین نمیره. کلی به همون معنای سه چهار معنایی که گفتیم صحیحه، نه کلی به معنای باطلش، کلی به معنای صحیحش که سه معنا در عبارت شارح بود، یه معنا مصنف اضافه کرد، مجموعا چهار معنای صحیح داشتیم، یه معنای باطل. این یکی به یکی از این چهار معنای صحیح انسانیت، انسانیتی که نوع کلیست و باقی، پس ثابت میشه که ما انسانیتی داریم در خارج که باقی هست، هیچ وقت بین نمیره، کلی هم هست. و این همون مثال افلاطونیست، مثال افلاطونی هم همینطوره، هم کلیه هم باقیه. این استدلالی که کرده است، ایشون میفرماد این استدلال هم تمام نیست، زیرا که ما معتقد میشیم بقای این کلی در ذهنه. بله، افراد در خارج موجودند و همین افراد موجود فی الخارج اون نوع موجود فی ذهن رو ابقا میکنند. بقای اون نوع موجود فی ذهن به توسط افراده، ولی اون نوع در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده. و کلی هم هست به معنای همون کلی که ما در مثال قبول نداشتیم، یعنی کلی مفهومی، کلی بودنشو قبول داریم، باقی بودنشو قبول داریم، منتها کلی به همون معنایی که در مثال قبول نداشتیم در این قبول داریم و وجودش رو هم در ذهن میدونیم، نه وجودش رو در خارج بدونیم. و اگر کلی در ذهن موجود باشه میشه کلی مفهومی و این همون مثال نیست. پس این دلیل شما مثال رو ثابت نمیکنه، ثابت میکنه که ما موجود کلی در ذهن داریم. اینم که مورد اختلاف ما نبود، مدعای شما این نبود، شما میخواستید ثابت کنید که کلی ما در خارج داریم. الان از دلیلتون ثابت و نتیجه گرفتیم که کلی در ذهن داریم. و کذا، یعنی و کذا غیر مستقیم است، و کذا باطل است، ماقیل، دلیل دیگری که در اثبات مثل گفته شده، که عبارت از این است که اشخاص کل نوعین فاسدتون ولی النوع باقی. خود اشخاص فاسد میشن، بلوجدان و بالمشاهده میبینیم، ولی نوع باقی میمونه. باقی میمونه یعنی موجوده. و هوا کلیون، این نوع کلی هم هست، پس یه موجود کلی داریم که باقیه و زائل هم نمیشه. این همون مثال افلاطونی است. فل انواع الاصلیه که همون مثال افلاطونی هستن باقی هست، ما کلیت کل منها، هم باقی هست هم کلی هست، هر یک از اونها کلی هست. نتیجه این میشه که ما انواعی داریم، هم باقی هم کلی، و انواع باقی و کلی همون مثال افلاطونی است. اذ لا یلزم تعلیل است برای کذا ماقیل، یعنی ماقیل هم غیر مستقیم است. چرا غیر مستقیم است؟ داره اشکال میکنه، اشکال بر این دلیل دوم میکنه. اذ لا یلزم منه، دیگه حالا تا این حد گفته نمیتونه استفاده کنه که در خارج موجود هست، نمیتونه استفاده کنه، فقط میگه کلی داریم، داریم فقط کلی داریم که باقیه. از همین بقایش ثابت میکنه که وجود داره. ما میگیم بله وجود داره ولی در ذهن وجود داره. این دیگه وارد این نشد که وجود داره در خارج، خودش وارد نشد چون نمیتونه ثابت کنه، فقط بیان کرد چی همچین کلی موجود است، باقیست یعنی موجوده. اما اینکه کجا باقیست خودش بیان نکرد، ما بیان میکنیم، میگیم بله باقیست، منتها در ذهن باقیست، در خارج باقی نیست. و مهم این بود که در خارج باقی باشه. بله به وجود افرادش در خارج هست، اینو بعدا اشاره میکنیم، انواع به وجود افرادشون در خارج هستن، ولی هر فردی سهم خودش را از انواع دارد، نه اون نوع به ماهی نوع اون در هر فردی باشد. این حرف غلط، مشا هم نگفتن، میرسیم بهش به بحثش انشاءالله. اذ لا یلزم منه، این دلیل بر فساده، عرض کردم دلیل بر کدماغیله، این دلیل فاسده. چرا فاسده؟ اذ لا یلزم منه، از این دلیلی که گفته، از این ماقیل، از این ماقیل لازم نمی آید که اون چه که باقیست، الباقی الافلام شلفلام موصول است، اون چه که باقیست قائم به ذاته باشد. ثابت نمیشه که قائم به ذاته، بله ثابت میشه که ما یه چیز قائم به ذهن داریم، قائم به ذهن بودنش رو قبول میکنیم، ولی قائم به ذاته بودنش رو قبول نمیکنیم. بله، از لا یلزم منها، یعنی از این ماقی لازم نمیاد که آنچه که باقی میماند، آنچه که باقی هست قائم به ذاته باشد، تا لازم بیاد از این دلیل شما مطلوب که وجود خارجی مثال است، وجود خارجی این کلی است. ما قبول نداریم که آنچه که باقی است قائم به ذاته باشه، زیرا احتمال میدیم، لجواز این احتمال میدیم که اونی که موجود است قائما به غیره باشد، یعنی قائم به ذهن باشه، و اگر قائم به ذهن شد دیگه مثال افلاطونی ثابت نمیشه. و هو المراد من قوله، این اشکال جوابی که ما گفتیم، این دلیل و اشکالی که برش وارد کردیم، این مراد من قول مصنف است که گفته و ماقیل، که ماقیل عبارت از اینه که ان الاشخاص فاسدتون و نوع باقین، که اشاره به اصل دلیله. ایشون میفهمد این ماقیل لا یوجب ان یکون اون نوعی که باقی میماند امر کلی قائم به ذات باشد. امر کلی بودنش رو قبول داریم، باقی بودنش هم قبول داریم، ولی قائم به ذات بودنش رو قبول نداریم. معتقدیم که قائم به ذهنه، یعنی یه موجود ذهنی. بل للختمان یقول الباقی صورتون فی العقل و عند المبادی. ختم که قبول ندارد مثال افلاطونی رو، ممکنه در مقابل این استدلال این چنین جواب بدهد که آنچه که باقی میماند صورتیست فی العقل و صورتیست عند المبادی، یعنی یه صورت علمیه که پیش ما در ذهنمونه، عند المبادی هم علمشون رو تشکیل میده، در مبادی عالیه و بر مبادی نوریه این صورت موجوده، منتها به وجود علمی موجوده، پیش ما موجوده، منتها در عقلمون موجوده. پس در خارج ما یه موجودی داشته باشیم که متکی نباشد بلکه قائم به ذات باشد، دلیل شما اثبات نمی کنه. مبادی اطلاقای مختلف داره، چون در اینجا منظور مبادی نوریه است، یعنی همون عقول طولیه یا عالیه، ایشون تفسیر میکنه ای نوریه، ای نوریه صفت میشه برای مبادی. پس گویا عبارت مصنف اینطوره، این دل مباد نوریه، مبادی نوریه یعنی همون عقول عالیه، نه عقول ارضی ها، چون عقول ارضی هم مبادی نوریه هستن، ولی الان در اثبات اونها بحث داریم، اونها رو که نمیتونیم ثابت بگیریم. این دل مباد نوریه یعنی عقول طولیه. ممکن است این صوره‌ای که شما اسمشو ارباب انواع و عقول ارضی گذاشتید در واقع وجود خارجی نداشته باشن، بلکه وجود علمی داشته باشن، این در مباد نوریه موجود باشن. لا صورتون قائمتون به ذاتها، نه اینکه صورت قائمی به ذاتها باشد که مثل این چنینن. پس دلیل شما قائم به ذات بودن این انواع رو اثبات نکرد، یعنی مثل افلاطونی رو نتونست اثبات کنه. آنچه که تونست اثبات کنه اینه که این صورت کلیهی که صورت نوع است میتواند در ذهن موجود باشد یا در ذهن موجود هست، همین اثبات کرد، بیش از این اثبات نکرد، در حالی که مدعای شما این نبود. پس دلیل نتونست مدعاتون اثبات کنه. بنابراین این دو دلیلی که ما گفتیم اگر تازه از اشکالاتش صرف نظر بکنیم، آخرش یه دلیل اقناعیه. دلیل اقناعی یعنی دلیلی که نمیتونه مدعا رو اونچنان که هست ثابت کنه. ممکنه به درد خطابه بخوره، ظنی تولید بکنه، چون در اینجا ما احتمال وجود خارجی رو میدیم، احتمال وجود ذهنی هم میدیم. حالا بگذاریم از اشکالاتی که اشکالی که در دلیل داشتیم، نتیجه‌ای که از دلیل گرفتیم تردد بین وجود خارجی و وجود ذهنی بود، یعنی آنچه که این دلیل ثابت کرد میتوانست در خارج موجود باشد، میتوانست در ذهن موجود باشد، هر دو دلیل این کارو کردن. البته دلیل اول مقدمه ممنوعی هم داشت، قطع نظر کنیم از مقدمه ممنوعش، نتیجه دلیل اولو گفتیم، اثبات انسانیت واحد است که میتواند در ذهن باشد، میتواند در خارج باشد، دلیل متکفل اثبات خارجیتش نشد. دومی هم گفتیم اثبات نوع، شاید نوع میتواند در خارج باشد، میتواند در ذهن باشد، دلیل نتونست اثبات کنه که در خارجه. پس هر دو دلیل آنچه که نتیجه دادن تردد بین الخارجیت و ذهنیت بود. تردد یقین نیست، حد اکثر اینه که ظنه، حد اکثرش ظنه. پس برای ما افاده ظن کرد به این که یه نوعی کلی قائم به ذاتی ما در خارج داریم، این که دلیل نمیشه، این اقناعیه، یعنی حد اکثر افاده ظن کرده، به درد خطابه میخوره، به درد دلیل نمیخوره. این عبارت رو مصنف آورده و مثل هذه الاشیاء از ادلم تعبیر به اشیاء کرده تا اینکه خوب توهین کرده باشه به دلیل، دلیل و وهم تخصص نشون داده باشه. مثل هذه الاشیاء اقناعیتون، این حرفا حرفای اقناعیه، حرفای استدلالی نیست، به درد فلسفه نمیخوره. این عبارت رو ایشون آورده تا هم گزارشی از اون دلایل گذشته داده باشد، هم زمینه و مقدمه‌ای برای جمله بعدی فراهم کرده باشه که لیس اعتقاد و افلاطون و اصحاب المشاهدات بناءً علی هذه الاقناعیات. چون میخواست بعدن این مطلب رو بگه که حرف افلاطون مبتنی بر این اقناعیات نیست، ابتدا گفت مثل هذه الاشیاء اقناعیتون، تا هم گزارشی از دلایل گذشته داده باشه، وضع اونها رو روشن کرده باشه، هم زمینه و مقدمه‌ای برای عبارت بعدی فراهم کرده باشه. پس این جمله که در اینجا آمده دو کاره، دو تا کار انجام میده. و مثل هذه الاشیاء اقناعیتون و لیس اعتقاد افلاطون و اصحاب مشاهدات مثل فیثاغورس و امباتکلس و هرمس و غیرهم من الافاضل الاماثل. افاضل که معلومه فضلا یعنی دانشمندان، اماثل یعنی برترها، برگزیدگان، اینها هیچ کدوم اعتمادشون بنا بر این اقناعیات نیست، یعنی بنا گذاشتن بر این اقناعیات نیست. این چه نیست که بنا بذارن بر این اقناعیات و حرفاشون رو بر این اقناعیات مبتنی کنن، بلکه بناشون بر امر دیگری است، بنا گذاشتنشون بر امر دیگری است. امر دیگر اولا مشاهده است، ثانیا ریختن این مشاهده در قالب دلیله، که این کارو ما هم کردیم. ما هم گفتیم که با مشاهده عقول ارضیه و ارباب انواع رو اثبات میکنیم، بعد مشاهدهمون در قالب دلیل میریزیم تا کسانی که اهل مشاهده نیستن از طریق دلیل به مطلوب ما برسن. این افلاطون و اصحاب مشاهدات هم بناشون بر همینه که ابتدا مشاهده کنن و بعدن اون چیزی که مشاهده کردن استدلالی کنن. هوال کشف، این امر آخر عبارت است از کشف و مشاهده اولا، ثم الاحتجاج علیها بر وجود این عقول یا بر اون چه که مشاهده کردن، استدلال به ما ذکرنا، نه استدلال به این دو دلیل باطل، استدلال به ما ذکرنا من الادله که حالا هر چقدر هست، یه دلیلش اربابند، یه دلیلش قاعده امکان اشرف بود، احتجاج میکنن علیها بر این مشاهده یا بر ارباب انواع به ما ذکرنا من الادلت ثانیان. خب متأخرون که با مثال افلاطونی درگیر شدند و مثال افلاطونی رو باطل کردند، اونها از مثال یه برداشتی داشتن که اگر اون برداشتشون رو ما هم می‌داشتیم باطل می‌کردیم. برداشت غلطی بود که نه افلاطون گفته بود و نه واقعیت داشت. اون برداشت اگه برای ما پیش می‌آمد، ما می‌گفتیم مثال افلاطونی باطله. خب برداشت اونها اینطور بود که افلاطون معتقد است یه موجود کلی به قید کلیت در خارج موجوده، که این موجود به خاطر کلیتش میتواند در تمام افراد محسوس موجود باشد، در تمام افراد محسوس موجود باشد. هر فرد محسوسی از مثلا فرد انسان رو که شما ملاحظه کنید، یه انسانیت محسوسه دارد که محسوس خودشه، چون محسوس نمیتونه کلی باشه، محسوس نمیتونه کلی باشه، اگر انسان محسوسی داره محسوس خودشه. یک انسانیت محسوسه خاص داره و یه انسانیت کلی که در بقیه هم هست در این هست با همون کلیتش. یعنی هر فرد انسان دارای دو انسانیت هست، یه انسانیت محسوسه که خاص خودشه و یه انسانیت مجرد و کلیه که مشترکه، که همون انسانیتی که در زیده همون انسانیت هم در امره، همون انسانیت هم در بچه که کلیست نوعه. این متأخرینی که مثال رو باطل کردن فکر میکردن افلاطون اینو میگه، در حالی که این رو افلاطون نمیگه. یک فرد متوسط این حرفو نمیدونه، تا چه برسه افلاطون که از دانشمندان فلاسفه است، همچین حرفی از ایشون توقع نیست. منظور افلاطون اینه که یک موجود کلی، اونم نه کلی که به معنای مشترک بین الکثیرین باشه که چند بار تا حالا ردش کردیم، که متأخرین هم همین اراده کردن، بلکه کلی به معنای اصل محسوسات، کلی به معنای مجرد از مقدار ماده، کلی به معنای این که مستلزم احوال این موجوداته، به همون معنی صحیحی که گفتیم یه همچین موجودی معتقده که داریم، نه در موجودات محسوس این کلی به نعت کلیت موجود است و مشترک است، در همه یکسان است. اینو کسی نگفته. فلاسفه ای که با مثال افلاطونی در افتادن و مثال افلاطون رو باطل کردن، اینجور برداشت کردن، فکر کردن افلاطون اینو گفته و باطلش کردن. خب برای اینم اگه افلاطون گفت من باطلش میکردم، ولی افلاطون حرفو نزده. افلاطون هم توی شرط کردم گفته انسانیت کلی به همون معنای کلی که در عالم عقل موجوده، نه در ما محسوسات موجود باشه، اصل ما هاست، نه اینکه در ما موجود باشه بلکه مقدم ما هاست. و المثل التي ابتلها المتأخرون این است که مثلا انسانیت مجردتاً موجود باشد در اعیان، مشترکتن یعنی در حالی که مشترک بین جمیع اشخاص نوع انسان است، به این صورت در خارج موجود باشد. این چنین مثالی رو متأخرین باطل کردن که اگر ما معنای مثال این میدونستیم باطلش میکردیم. به طوری که یکون و فی کل واحد من اشخاص انسان، دو تا انسان، یه انسان محسوس فاسد که حتما خاصه، عرض کردم این دیگه نمیتونه مشترک باشه چون عمد محسوس نمیتونه مشترک باشه، این حتما خاصه. و آخر و معقولون باق دائمون لا یتغیر ابدا، دیگری یه انسانیت دیگری هست که معقوله، معقوله یعنی مجرده، چون مجرده میتواند مشترک باشد، باقی هست چون معقول باقیه، دائمیست لا یتغیر ابدا، هر معقول این چنینه، هر معقولی ثابت هست و لا یتغیر و دوام هم دارد. بله، نه اون انسانیتی که در اشارات ابن سینا گفته اون مثال افلاطونی نیست. خود ابن سینا منکره مثال افلاطونی، در حالی که بر اون انسانیتی که از افراد انتظام می کند اصرار داره. این دوتا یکی نیستن. و هو باطلون، این برداشتی که متأخرین از مثال داشتن و به همین جهت مثل افلاطون رو باطل کردن، این باطل است. لا یقول بهی جاهلون، این چنین انسانیتی رو هیچ کس قائل نیست، جاهل قائل نیست، فضلا الفاضلن که افلاطون. خب حالا میخوام در این عبارت مشاهده افلاطون رو ذکر بکنیم. داستانی که مشاهده افلاطون رو بیان میکنه در اینجا میخوام ذکر بکنیم. ابتدا کلام افلاطون رو میگیم. افلاطون بله این کلام افلاطون دلیل بطلان باشه، یعنی دلیل این که افلاطون حرفو نزده. بله افلاطون حرفاش اینیست که الان میخوام نقل بکنیم، اونی که متأخرین برداشت کردن و برش اشکال کردن نیست. این داستان افلاطونی که میخوام ذکر بکنیم هم میخواییم شاهدی باشد بر وجود ارباب انواع، از مشاهده یکی از بزرگان میخوام استفاده بکنیم، هم میخوام بیان کنیم که برداشتی که زیرا کلام افلاطون همونطور که الان صریحش رو میخونیم با این برداشت سازگار نیست. افلاطون میگه من افلاک نوریه رو دیدم، منظورش از این افلاک همون مثل بوده، منتها چون که افلاک به همدیگر احاطه دارند، اون مثل هم بر اثر اینکه شدیدش به ضعیفش احاطه، به متوسطش احاطه دارد، متوسطش هم به ضعیفش احاطه دارد، از جهت احاطه نظیر افلاک بودن، به این جهت از اونها تعبیر به افلاک کرده. ولی مرادش از افلاک نوریه واقعا فلک نوری نیست، منظورش همون موجودات نوریست که کل افلاکند، از باب این که مثل افلاک احاطه دارد، همونطور که هر فلک بالایی به پایینی احاطه دارد، منتها احاطه حسی، اون ارباب انواع هم هر شدیدش به متوسطش و متوسطش به ضعیفش احاطه دارد، منتها احاطه معنوی و احاطه نوری، از باب این که هر دو از جهت احاطه مشابه همند، استعاره آورده از اونها تعبیر به فلک کرده. پس افلاک استعاره هست برای عقول. بعد ایشون اشاره میکنه که کسانی هم از بین مشاهده کننده ها که گفتن ما سماوات اولا رو دیدیم، اونها هم همین رو اراده کردن، تعبیر کردن از مثل افلاطونی به سماوات اولا. تعبیرشون به سماوات به خاطر همون احاطه بوده، یعنی افلاطون تعبیر به افلاک کرده، دیگران تعبیر به سماوات کردن، هر دو هم منظورشون از افلاک و سماوات اون مثل افلاطونی بوده و علت تعبیر هم وجود احاطه بوده. بله. نه مراتب ندارن، طولی نیستن. نه احاطه که داره اشاره هم داریم، احاطه نقص و کماله، ولی احاطه علیت نیست. بین مثل افلاطونی علیتی نداریم، احاطه به اون معنایی که در ذهن شما آمده نیست، احاطه طولی نیست. و قال افلاطون انی رأیتو اندت تجرد، یعنی اون وقتی که نفسم رو از بدنم خارج کردم و مجرد شدم، اندت تجرد یعنی وقتی خودم مجرد شدم، یعنی خلع بدن کردم، که کاری که عرفا مدعیان انجام میدیم. انی رأیتو اندت تجرد بلعضعف نورن، اونی که اشد نورن هست منها از این افلا از این اغول احاطه کرده، بلعضعف نورن این احاطه باقی است از اون اولین مرتبه الى آخر المراتب، از اول تا آخر این احاطه ها وجود دارد، مثل افلاکی که محیط است بعضی ها به بعضی. فل هازا یعنی به خاطر وجود همین احاطه در عقول که نظیر احاطه در افلاک است، به همین جهت سماها یعنی این عقول مجرده را افلاک ول افلاک تجفزن یعنی توسعن یعنی استعارتن، چون مجاز یه نوع استعاره است دیگه، استعاره یه نوع مجازه، وقتی که تشبیه کرده عقول رو به افلاک و بعد اسم افلاک رو بر عقول اطلاق کرده، یعنی آریه آورده، این میشه استعاره. علت استعاره و استعاره مجازی است که علاقش مشابهته، علاقه در اینجا همون مشابهت در احاطه است، همونطور که افلاک محیطن اینا محیطن، همونطور که افلاک محیط و محاطن اینا محیط و محاطن. درون به معنای چی؟ درون مادی، درون مکانی نمیشه اینو گفت، مگر اینکه بگیم منظورم همینه، اون اشد نورن هر چرا که از اف و نورن دارد ما اضافته، اینو میتونیم بگیم. مثلا فرض کنید که بهره وجود رب النوع فرد 10 درجه است، انسان بهره وجودش مثلا 12 یا 15 درجه است، پس اون 10 رو داره با اضافه، البته مسانختی نیست چون علیت و معلولیتی نیست، 10 درجه وجودی فرد فقط 10 درجهش مطرحه، والا این 10 درجه یه خصوصیتی دارد، یه عوارضی دارد که این عوارض در اون 15 درجه نیست. گفتیم کمالاتشون اینطور نیست که هر کمالی رو که فرس داشته باشد انسان داشته باشد من اضافه تن، فقط درجات وجودی رو، هر دو نورن، میدونید که از نظر نوری همه ی ارباب انبا با هم مساوی هن، هر دو از جهت نوری حقیقتشون یکیست، منتها این حقیقت در یکی شدیدتره در یکی ضعیفتره، اون شدیده ضعیفه رو دارد به علاوه یکی بیشتر. این اگه توجه بکنید مشکلی پیدا نمی کنید، ما نمی خوام بگیم کمالات فرس رو انسان دارد با اضافه، خیلی از کمالات فرس اصلا انسان نداره، ما می خوام بگیم همون نوریتی که برای رب و نوع فرس هست اضافه ترش برای رب و نوع انسان هست، چون هر دو نورند، هر دو سنخ واحدند، منطقه در درجه فرق می کنند، این 10 درجه است، اون 15 درجه است، اون 15 درجه ای اون حقیقت رو دارد با اضافه، میشه احاطه دیگه، مثل چراغ ضعیف و چراغ قوی دیگه، دیبی نداره، چراغ ضعیف در نورش در چراغ قوی کنه و حله، گویا چراغ قوی احاطه کرده نور چراغ ضعیف رو در خودش حل کرده، به این صورت احاطه هر دوگم احاطه نوریست دیگه، احاطه جسمی یا مکانی نیست. و حاضهی ای الافلاک و نوریه، این افلاک نوریه ای را که ذکره ها افلاطون، به عینه ها همون سماوات اولاییست که یه شاهده ها بعض الناس فی قیامت هم. انسان ها بعضی هاشون در دنیا که چشم عقلیشون باز شده، این ارباب انواع رو که ما ازشون تعبیر به افلاک نوریه میکنیم یا گاهی تعبیر به سماوات اولا میکنیم میبینن، در همین دنیا میبینن. گروهی که در این دنیا چشمشون باز نشده ولی قابلیت دارن، اینا بعد از این که رفتن تو قیامت اونجا میبینن. شاید گروه دیگری داشته باشیم که اینا اعما هستن، در دنیا اعما، در آخرت اعما و اضل سبیلن، شاید اونا نبینن چونشون داره بعد ناف بعض اون ناس در قیامت مشاهده میکنن. البته بالاخره بعضی از انسان ها در قیامت سماوات اولا رو مشاهده میکنن. منظور از سماوات اولا ایشون میفرماید که همین ارباب انواعه، چون آدم ها یعنی فلاسفه قدیم سماوات اولا رو میگفتن که سماوات رو میگفتن همین نقطه هست که آخریش همون فلک نهمه، اونی که ما به رنگ آبی میبینیم اونو میگفتن فلک نهمه دیگه، بقیه در درون این فلکه و چون شفافن قابل رویت نیست، اون آخریش رویت میشه که بام دنیاست. این دیگه بالاتر از اون قبول نداشتن، سماوات اولا براشون جایی نداشت، لذا ناچار میشدن سماوات اولا، خود ایشون ناچار شده سماوات اولا تطبیق کنه بر مثال افلاطون. ولی ما که میگیم این آسمان آبی تازه انتهای آسمان اوله، بعد سماوات دیگری شروع میشوند که ما ازشون اطلاعی نداریم و این سمای پایینی نسبت به اون سمای بالاتر از خودش که حلقت فی فلات، مثل یک حلقه که توی بیابان وسیعی افتاده باشه، یعنی اینقدر کوچیک است نسبت به بالاتر از خودش، هر پایینی نسبت به بالاتر از خودش که حلقت فی فلات، ما میتونیم بگیم سماوات اولا یعنی همون آسمان های دوم به بالا، دیگه احتیاج نداره که تطبیقش کنیم بر مثال نوریه. ولی ایشون هست که هم طبق قاعده که در حکمت اون زمان مطرح بوده، ناچاره که سماوات اولا رو به این صورت توجیه کنه. و هاذه الافلاک نوریهی که افلاطون ذکر کرده به عینها سماوات اولاییست که بعض مردم در قیامتشون مشاهده میکنن. کما اشیر الیه فی الکتاب الالهی، در قرآن هم ایشون سماوات رو هم کرده بر همین سماوات اولایی که خودش فهمیده، البته برداشت خود ایشون ها، یعنی مفسرین این برداشت رو تقریبا ندارن، که در آیه اینطور داره یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزو لله لله الواحد القهار. سماوات عطف بر ارض اولیه، روزی که زمین شما تبدیل می شود به زمین دیگر، و سماوات و یعنی سماوات هم تبدیل می شه به سماوات دیگر، که اون وقت سماوات دیگر همون سماوات اولا هستن و ارباب انواع هستن. شما در اونجا ارباب انواع رو مشاهده میکنید. و بر از اول الله الواحد القهار، یعنی همه انسان ها در مقابل خدایی که واحد قهار آشکار میشه. آیه چرا؟ آیه میگه سماوات تبدیل میشه. اون مثل افلاطون تبدیل میشه. این آسمان شما که مادیست تبدیل میشه، به جاشون مثل افلاطونی دیده میشه، نه مثل افلاطونی رو عوض میکنیم، این سما، این زمین خاکی رو عوض میکنیم، یه زمین دیگه درست میکنیم که گفته شده زمین مسیحه. خورشید رو هم تاریش میکنیم، نزدیکش میکنیم، میگیم حالا بتاب روی زمین مسیح، خورشید نزدیک بتابه دیگه چه وصفش میده. خب در روایت هم داریم که عرق تا گردن انسان ها اینقدر داغه. بله، این زمین اینطوری عوض میکنیم. البته در بعضی روایات هم داره که زمین رو تبدیل میکنیم به نان، که انسان ها در اونجا اونا رو که البته اونه که اجازه دارن بخورن، گرسنه نمانند، از این زمین استفاده کنن. حالا روایت هر دو جور داریم، در تفسیر شبر این روایت نان آمده که زمین رو تبدیل میکنیم به زمین دیگری که نانه. در بعضی جاها روایت اون روایت مس آمده، منافاتی نداره، ممکنه برای بعضی نان بشه برای بعضی مس بشه، اونی که حق خوردن نداره براش مس بشه، فقط داغیشو حس کنه، اونی که حق خوردن داره براش نان بشه استفاده کنه، منافاتی نداره. این مال تبدیل زمین، تبدیل آسمان هم اینجور چه ایشون برداشت میکنه، آسمان مادی رو عوض میکنیم دیگه، آسمان مادی اون وقت نیست دیگه، آسمان مادی رو عوض میکنیم، حالا ارباب ارواح نشون داده میشن. تا حالا شما چشم باز میشدید، سر بالا میشدید، آسمان ها رو میدیدید، حالا سر بالا کنید ارباب ارواح رو میبینید. این از کلم برداشت ایشون ها، ولی تفاصیل نداره این حرف. من تفسیر شعبه رو نگاه کردم، هرچی گشتم ولی سی گشتن نمیخواد چون تفسیر مختصره، این برداشتیشون توش ندیدم. در تفاسیر دیگر هم مگر تفسیر عرفانی باشه، تفسیر فلسفی باشه، ولی تفسیرهای ظاهری اینجور برداشت ها نمی کنن. خب اشاره شد به مشاهده افلاطون که اینی اندت تجرد افلاک نورانیه رو دیدم. حالا میخوام به صورت مختصر، فقط یه اشاره داشتیم به داستانیشون، حالا میخوام به صورت مختصر داستانش رو نقل کنیم و بعدن شارع همین داستان رو به صورت مفصل نقل میکنه. حالا حدود یه صفحه ما درباره مشاهده افلاطون بحث داریم. مختصرش اینه که ایشون میگه من بدنم رو خلع کردم، نفسم رو از بدنم خارج کردم و مجرد شدم از هیولا و در خودم مشاهده کردم نوری رو و حسنی رو و بهایی رو که بسیار لذت بخش بود و بعد خودم رو ترقی دادم، نفس ذهنم رو ترقی دادم تا عالم بالاتر از خودم رو هم که عالم ارباب انواع است و اینها مشاهده کردم. اون اینقدر بها و حسن و جمال داشت که نعتش را نمی شود گفت و توصیفش نمی توان کرد. بعد میگه که شروع کردم به فکر کردن، این فکر حجاب من شد، من رو از اونجا پایین آورد، تمام آنچه که من می دیدم و جلو چشم دیگه محو شد. فکر عامل شد که برای من حجاب به وجود آمد. تا وقتی که من داشتم ریاضت میکشیدم به من اجازه مشاهده داده شد، به محضی که شروع کردم به فکر کردن از حالت ریاضت بیرون آمدم، حالت تعلیم و تعلم گرفتم، یعنی همین حالتهای مدرسهی برام پیدا شد، راه بسته شد و حجاب در جلو چشمم آویخته شد. این کل حرف مختصره، حرف ایشونه، کلش ایشون بعدن اشاره بعدن ذکر میکنه. آخر حرف افلاطون این بود که فکر بر این نور حجابی کشید. مصنف میگه این مختصر حرف افلاطون بود، از اول تا جایی که میگوید فکر بر نور حجابی کشید، یعنی من تمام حرف رو نقل کردم و وسطاش یه خورده حرفا رو انداختم. و مما یدل علی انهم، یعنی این اصحاب مشاهده، یعتقدون که مبدع الکل یعنی خدا نورون و کذار عالم العقل هم نورون، دلیل بر این که اصحاب مشاهده خدا رو و عالم عقل رو نور میبینن، دلیل ما صرح بهی افلاطون و اصحابه هست که آنچه که تصریح کردن این است که نور محض هو عالم العقل، تصریح دارن که نور محض عالم عقل، پس معلوم که عالم عقل رو نور میدونن. اگه عالم عقل رو نور میدونن، مبدع الکل رو که خداست به طریق اولا نور میدونن. و حکا افلاطون ان نفسهی که انهو یعنی خود افلاطون، یسیر و فی بعض احوالهی، یسیرانی میشود، این چنین میشود در بعض احوالش، یعنی در بعض ریاضت هایی که میکشید میشد به طوری که یخلع و بدنش را خل میکند میکند و یسیر و مجردن علی هیولا، از هیولا مجرد میشد، یعنی دیگه بدن نداشت، میشد یه موجود ملکوتی محض. اون وقت سیرا فی ذاتهی النور والبها، در ذات خودش نور و بها رو میدید، در ذات خودش یعنی خودش را مشاهده میکرد که یه موجود نورانی است. بها منظره و چشمنداز زیبا و دلنگیز رو میگن بها، یعنی یک زیبایی شدیدی رو در خودش احساس میکرد. فیر آفی ذاتی النور و بها، یعنی زیبایی نیکویی. ثم یرتقی الی العلت الالهیه، تا اینجا خودش رو میدید، و از خود دیدن خودش بر اثر جمالی که داشت لذت می برد. اما ثم یرتقا الى العلت الالهیه، بعد ارتقا پیدا کرد به علت الهیه، در بعض نسخ داره الى العلت الاول الالهیه، به علت اولای الهیه که همون واجب تعالیات ارتقا پیدا کرد. البته در تعبیر خود افلاطون عالم الالهیه داره و اون خوبه، عالم الهی، یعنی من وارد عالم الهی شدم، که منظور از علت الهی هم باید همون قرار داده بشه، نه اینکه رفتم در ذات خدا، در ذات خدا که جای کسی نیست، در عالم الهی رفتم، یعنی همون سوق ربوبی در اون جایی که اسماء و صفات هست، عالم الهی که محیط به کل است. فیرسی رو یعنی خود افلاطون زمیره رو قایب برمیگردونه، چون داره داستان افلاطون نقل میکنه، خود افلاطون حرف نمیزنه، ایشون از جانب افلاطون داره حرف میزنه، لذا زمیره قایب میاد. فیرسی رو یعنی میشود افلاطون گویا که نهاده شده از فیها، یعنی در اون علت الهی یا در عالم الهی، یعنی یکی از موجودات عالم الهی خودشو میدید، موضوع است در اون عالم، یعنی گویا که در اونجا نهاده شده به عنوان یکی از موضوعات، یکی از موجودات، معلق اون بها، چنگ زده به اونجا و آویزون شده اونجا، این یکی از موجودات اونجا، همونطور که اونجا قنادیل نوریه آویزان شدن، ایشون هم به صورت یکی از نورها آویزان شده بود. و ین از نور العظیم فی الموضع شاهد الالهی، تا حالا نور عظیم رو در خودش میدید، نور رو در خودش میدید، حالا نور عظیم رو در موضع مرتفع الهی میبینه. موضع البته به معنی موضع مکانی نیست، موضع موضع معنوی است، در موضع شاهد الهی، یعنی در محل مرتفع الهی، یعنی در همون ساق ربوبی نور عظیمی رو میدید که همون نور الهیت باشد. حکا عن نفسهی ماهازا، این ماهازا بدل برای انهو یسیر و فی بعض احوالهی هست. حکا عن نفسهی عبارت شارع مصنف توجه کنید در خط دوم همین پاراگراف، حکا عن نفسهی انهو یسیر، حکا فعل و فاعل است، انهو یسیر مفعولشه. دوباره ماهازا مختصرهو بدل از همون مفعوله، یعنی حکایی که شارع مصنف گفته بود بر سر ماهازا مختصرهو هم در میاد، همونطوری که بر سر انهو یسیر در آمد، چون این بدل از مفعوله، پس حکا بر سر اینم در میاد. به این جهت شارع دو مرتبه حکا رو داره تکرار میکنه، حکا عن نفسهی ماهازا المذکور مختصره، افلاطون از خودش چیزی نقل کرد که آنچه که ما ذکر کردیم مختصر اون چیز بود، داستان رو ما نقل کردیم اونتا مختصرش رو نقل کردیم. این کلام افلاطون و داستانی که ما مختصراً بهش اشاره کردیم ادامه دارد تا قول افلاطون که گفته حجبت الفکرتو انی ذالک النور، فکری که من قرام پیدا شد از من گرفت این نور رو و حجاب من نسبت به این نور شد و نداشت دیگه من بعد از این نور رو ببینم. این آخر کلام افلاطون بود، ما کلامش رو مختصر کردیم تا اینجاش، بقیه شو دیگه نگفتیم. حالا اصل هذه حکایت رو شارع نقل میکنه که من از رو میخونم، توضیح نمیخواد. و اصل این حکایتی که افلاطون براش پیش آمده ولو در بعض کتب از ارسطو نقل شده، ولی واقعا این حکایت مال افلاطونه، مال ارسطو نیست. خود مصنفم در اینجا همونطور که توجه کردید از افلاطون نقل کرده، در تلویحات هم از افلاطون نقل کرده، و واقعا داستان مال افلاطونه، مال ارسطو نیست، چون ارسطو اهل مشاهده و این حرفا نبوده، ادعای مشاهده نداشته. و اصل این حکایت ولو نقل شده در بعض کتب از ارسطو، لکن الاشبه یعنی اون که به حق نزدیکتره و شبیه‌تره به حق و نزدیکتره، این است که این داستان از افلاطون باشد. کما ذکرهو یعنی این اصل داستان رو، ضمیر ذکرهو برمیگرده به اصل هذه الحکایه، چنانچه اصل همین حکایت رو مصنف ها هنا در حکمت الاشراق و همچنین در تلویحات ذکر کرده، انه یعنی از افلاطون، مصنف هم در حکمت الاشراق و در تلویحات از افلاطون نقل کرده، ولی خب بعضی در بعضی کتب از ارسطو نقل شده. اصل این حکایت انه قال، این است که افلاطون اینچنین گفت، اینی رو بما خلوت و به نفسی کثیرن، چه بسا من نفسم رو در خلوت قرار دادم، کثیرن بسیاری از اوقات این کار رو کردم. خلوت نفس به معنای این نیستش که رفتم توی اتاق در رو خودم بستم، این خلوت نیست. این ممکنه کسی به در یه جای خلوتی بشینه، با افکار و خیالاتی هم که میپردازه محشور باشه. این در واقع کاملا شلوغه، خلوت نشده. خلوت اون وقتی است که انسان ولو بدنش در بین مردم باشه، ولو در جمع هم نشسته باشه، نفسش رو از این تخیلات و بافتنی ها خالی کنه، که در کلام پیغمبرم آمده که من الان دقیق کلام یادم نیست، اگر دو کار بکنید میبینید آنچه را که من میبینم. یک کارش یادم نیست، یک کارش همینه که این تخیلاتتون رو قطع کنید، اینقدر نشینید فکرهای بیهوده بکنید، تخیلاتتون رو در مسیر تکامل قرار بدید. ولی این تخیلاتی که ما روزمره داریم، یه بافتنی هایی برای خودمون جور میکنیم، تصویراتی میکنیم، اینا رو باید قطع کنیم. اگر اینو قطع کنید و یه چیزی دیگه هم که الان من یادم نیست انجام بدید، میبینید آنچه را که من میبینم. پیغمبر داره میفهمه میبینید آنچه را که من میبینم خیلی مهمه. منظور این که این نوع خلوت ها تاثیرات فوق العاده داره، و کسانی که سعی کردن روحشون رو از این شلوغی ها خالی کنن به درجات خیلی بالا رسیدن. مثلا روح لطیف میشه و تعلق انسان رو به مادیات قطع میکنه. این وقتی این خلوت ها پیش میاد. اینی رو با ما خلوت و به نفسی کثیرن این در ریاضات و این در تأمل احوال الموجودات المجرد عن المادیات. من بسیاری از اوقات نفسم رو تنها گذاشتم، خالی کردم از اون شلوغی های خیال، وقتی که ریاضت میکشیدم، وقتی تأمل میکردم احوال موجوداتی رو که مجرد از مادیات بودن. تأمل احوال اصل در ریاضات، این در اثر اونم داخل میشه، این در ریاضات و این در تأمل احوال موجوداتی که مجرد از مادیات بودن. و خلعت و بدنی جانبن، بدنم را یک گوشه انداختم، و صرت و کعنی مجردون بلا بدن، این چنین شدم که گویا اصلا بدن ندارم. عریجون عن الملابس طبیعیه، عری یعنی اوریان، اوریان شدم از ملابس طبیعیه، برهنه شدم، ملابس طبیعیم برام نبود، لباس طبیعی دیگه نداشتم، لباس ملکوتی داشتم. این نفسم همون به وطن اصلی خودش که ملکوت بود بازگشت. فاکون داخلا فی ذاتی لا اتعقل غیرها، لا اتعقل غیرها. فاکون داخلا فی ذاتی، من داخل در ذات خودم بودم، لا اتعقل و غیر ذات خودم، یعنی غیر ذات خودم چیزی دیگر نمی دیدم، کاملا متمرکز شده بودم رو ذات خودم، دیگه بدنی نبود، چیزهای دیگری که قباشی بدن به حساب بیان نبود. لا انظر و فیما اداها، یعنی فیما ادای ذات خودم نظر نمی کردم، در حالی بودم که خارج از سایر اشیا بودم، خارجن عن سایر الاشیا، یعنی این حالت من بود که از بقیه اشیا خارج بودم و چیزی رو نمی دیدم جز خودم را. فهین ازن، در این هنگامی که نظرم متمرکز به خودم بود، عرافی ذاتی، در ذات خودم، من الحسن و البهاء و الثناء و الضیاء و المحاسن العجیبت القریبت الانیقه، چیزهایی رو می دیدم، ما ابقا ما اب ما اب بله ما ابقا متعجبن حیران باهتن. این ما مفعول ارا، ارا می دیدم یا ارا نشان داده می شدم، اونی مثلا می دیدم در ذات خودم. این من الحسن والبهاء والثناء بیان از سرای مایی که بعدن میاد، مای ما ابقا متعجبن، یعنی چیزی را می دیدم که عبارت بود از حسن و بها، بها رو معنا کردم، ثنا یعنی درخشندگی، بلندی، رفعت، ضیا یعنی نور، و محاسن نیکی ها. العجیبت القریبه، عجیبت القریبه هر دو معناش یکیه، قریبه یعنی عجیب، عجیبه یعنی غریب، هر دو یعنی شگفتنگی. انیقه یعنی نیکوی شگفتنگی، انیقه یعنی زیبا، زیبایی که در حدی باشد که انسان رو به تعجب وادارد. این چیزها رو می دیدم به طوری که ابقا متعجبن، در حدی که متعجب می شدم، حیران باهتن، سرگردان و بهت زده می بودم، یعنی اینجور عجیب بود در ذات من. بله، من بیانی قبل از محمده، یعنی می دیدم یا نشان داده می شدم در ذاتم چیزی را که مرا متعجب می کرد، مرا حیران و بهت زده می ساخت. اون چیزی که می دیدم چی بود؟ من الحسن و البهاء و الثناء تا آخر، یعنی ذات من شده بود مرکز حسن و بهاء و ضیاء. فا فاعلم انی جزء من اجزاء العالم الاعلى الروحانی الشریف الكریم. اون وقت برام روشن شد، دانستم که من جزی از اجزای اون عالم روحانی شریف کریم هستم و فهمیدم که من صاحب حیات فعاله هستم. اینجا من خودم رو صاحب حیات منفعل می دیدم، ولی وقتی به اون عالم رفتم مشاهده کردم که صاحب حیات فعاله هستم، مثل عقول فعاله شدم که تأثیر گذار هستن، منم مثل اونا تأثیر گذار شدم. فهمیدم که قدرم بیش از اون نیست که در دنیا برای خودم قائل بودم. بعد از این به بعد ترقی دادم ذهنم رو به همون عالم الهی و موجودات عالم الهی رو فوق آنچه که در خودم از ثنا و بها دیدم در اونها دیدم، که انشالله برای جلسه آینده میمونه. نمیرسیم بخونم.